أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. از بس دوست دارن که دوستان صلوات بفرستن، صلوات اول رو یواش بفرستن تا دوباره ما بگیم دوباره خوب بفرستن، یه صلوات با محبت بفرستیم.
اللهم صل علی
ولعن الدائم و اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. این جهت ثانیه بحث رو خوندیم؟ بحثی که در اینجا مرحوم علامه مطرح کردن در زید الکلام و فی الکلام، یکی از مباحثی که خیلی زید این بحث بحث مفیدی است، قبلا ایشون داشته اما در این حال اینجا هم از اون مواردی است که خیلی مفصل بیان کرده، بحث همین وضع الفاظ برای ارواح معانی و اغرازه که این بحث رو حتما دوستان یه دوره‌ای باید روش کار کنن، شده به اصطلاح تحقیقی داشته باشن، هم از منظر امام، هم از منظر علامه، هم از منظرهای مختلف. این بحث از اون مباحثی است که کشش کار برای جهات متعدد، چه تو حدیث، چه تو تفسیر، چه تو فقه، تمام اینها کاربرد داره و به خصوص در قرآن و حدیث کاربرد فراوانی داره. جزو مقدمات اصلی بحث قرآن و حدیث تلقی میشه. حتما این رو دوستان توجه داشته باشن، تحقیق راجع به این بحث براشون خیلی مفیده. هم بارها هم عرض کردیم امام فرمودن این بابون ینفتح من الف باب است و مرحوم علامه فرمودن کسی که این رو نفهمه نه قرآن رو میفهمه و نه روایات رو. این مقدمه بسیار مهمی است در این که بعدها مقصود از الفاظ و وضعشون در قرآن و روایات به کار بیاد. اینجا ایشون مختصراً این بحث رو، البته به لحاظ خود مرحوم علامه مختصر نیست، اما از این جهت خلاصه مختصر است که به لحاظ مثلا کل بحث هایی که تا به حال ارائه شده این مقدار مختصره برای این بحث، اما در این حال خود علامه اینجا وسیع حرف زده و مفصل که اساس این است که واضح یه چیزی رو وضع میکند. مثلا شما حساب کنید در یه دوره، در یه زمانی وضع کرده بودند لامپ رو یا چراغ رو برای یه چیزی که خصوصیات خاصی داشت، پی داشته، نمیدونم فتیله داشته، شیشه داشته، خلاصه یه شرایطی داشته که میشده چراغ، مصباح یا سراج. بعد از او در حقیقت این هی تغییر کرده، شاید تمام خصوصیات اون چیزی که واضح میشناخت تغییر کرده، اما واضح وقتی این سراج رو گذاشته بود مقصود اصلش از سراج چی بودش؟ اون چیزی بود که یوزی اون نور، اون تاریکی رو از بین میبره، ظلمت رو از بین میبره و نور ایجاد بکند، مقصودش این بود. امروزی هم که به اون لامپ های به اصطلاح همین برقی اطلاق میشه اینا میگن سراج. درسته گفتن این مسئله خیلی ساده است، اما اگر این رو توجه بکنیم که خدای سبحان تمام معارفش رو که بر اساس نظام عالمی است که ننشأکم فی ما لا تعلمون، قیامتی که ننشأکم فی ما لا تعلمون هیچ خبری ازش ندارید، هیچ از اون شما چیزی نمیدانید، ننشأکم انشاء میکنن شما رو بعدن فی ما لا تعلمون، درسته؟ یا در حقیقت اون لذت هایی که در حقیقت چشم ندیده گوش نشنیده لا خطر علی قلب بشر به اینها، اما اینها رو میخواد با الفاظی بیان بکند که اون الفاظ همین الفاظی است که ما میشناسیم، میخواد تمام اونها رو با این الفاظی که ما میشناسیم و وضعش هم بر اساس همین هست و بیان بکنه، حقیقت هم باشد نه مجاز، نه این که بخواد یه چیزی بگه حالا ما فهمیدیم یا نفهمیم، میخواد ما بفهمیم همین رو در همین مقداری که فهم علم حصولش مقدور است ما بفهمیم، که اگر بعدن رفتیم اونها رو دیدیم بگیم این همون نیست که گفته شده بود برامون، درسته؟ کل ما رزق من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل و اتو به متشابها، این همون است که قبلا ما در حقیقت چی بودش، حالا چه عملی که با اون در حقیقت نتیجه، چه بیانی که با اون در حقیقت حقیقت چی هستش تناسب دارد، این درسته. این بیان و این کار اگر یه موقع میخواستن برای ما همین حقایق دنیایی رو بگن با این الفاظ دنیایی خوبی کاری نداشت، بالاخره این تناسب بود بین اینها، اما وقتی میخواد بیان بشه حقیقت اخروی میزان میخواد بیان بشه به عنوان میزان، بر این میزانی که ما میشناسیم ترازو و با این کفه و با این سا تمام در حقیقت اون مقصود از میزان رو به کار ببره، که وقتی ما میریم میزان قیامت هم میبینیم که اونجا ول وزن یوم اذن الحق فقط وزن مربوط به حق است، و اما من خفت موازینه، کسی که وزنش سبک هستی عمل ندارد حق ند، اونجا در حقیقت با همه اینا سازگار باشد، درسته لفظ میزان هم به کار میبرد، پس باید مقصود از میزانی که به کار برده شده تناسب با داشته باشه، اگر ما میزان رو فقط یه قفون گرفتیم یا یک اون ترازویی که دو شاخک داشت و اون قدیم اینجور میشناختیم، خب این که اونجا نیست، دقت کنید، اما مقصود از میزان اگر اون وضع لفظ برای معنا روشن شد بعد ببینیم اون میزان هم برای همین به کار برده میشود، اون در حقیقت تمام حقایق اخره پل صراط هم در حقیقت در اونجا به همین معناست، اما پل صراط دیگه مثل پل صراط اینجا که حتما باید ستونی داشته باشد حتما باید اینجور باشد اینا رو نداره، اما مقصودش که از طرفی رو به طرف دیگری متصل میکند، دنیا رو به آخرت متصل میکند، دقت میکنید عبور میدهد، انسان رو او عبور میکند، گاهی کل برق الخاطف عبور میکند، گاهی افتان و خیزان عبور میکند، همین رو باید چی داشته باشه؟ تناسب داشته باشه، این بیان که اون همه معارف که از مسائلی که اسماء الهی حیات الهی رو ما میگیم شناختیم با حیاتی که وضع شده این لغت برای حیات ما، درست زندگی ما، علم الهی رو با این که وضع شده این برای علم ما، ببینید باید این مقصود از اون لفظ وضع لفظ برای معنا آشکار باشد تا همه اینها صحیح باشد اطلاقش، و به تعبیر امام خیلی زیباست میفرماید اگر وضع لفظ برای روح معنا شد هر جا روح معنا اقوا باشد اطلاق این لفظ اونجا اولاست، پس با این که واضح خودش نمی فهمیده و شعور این مرتبه بسیارشون نداشتن، اما هر جا اون نتیجه بالاتر باشد در اونجا حتما اطلاق در اونجا اولاست، لذا امام می فرماید اطلاق این الفاظ این حقایق اطلاق این الفاظ بر اون حقایقی که معنوی و عالی هستن اولای از این اطلاقش بر اون جایش مادیست و محسوسه، با اینکه بازه این رو برای چی وضع کرده بود؟ برای شی محسوس وضع کرده بود و بیش از این نمی فهمید، ولی مقصودی که از او داشت اون مقصود تو شی غیر محسوس اولا و در قد علیق از اطلاق او، لذا امام فرماد اول بر او اطلاق میشه و ثانیان و بالعرض، این دیگه بقیه دنبال این بودن که درست بکنن، این اطلاق مجاز نیست. امام فرماید اگر بخوایم سر به سر مسئله بذاریم، اطلاق بر محسوسات شاید مجاز بشه. تونستم عرضو برسونم چقدر این مسئله دقیق میشه؟ میگه این از این ورش ممکنه به مجاز کشیده بشه، چون اینقدر اون معنا در اونجا لب است و خالص است که اون بر او در حقیقت حقیقت است، بر اینها ممکنه چی باشه؟ مجاز باشد. بله، بله.
این که اون رو با حقیقت بیان کرده باشه یا با مجاز بیان کرده باشه، فرقی در اون مراد جدی می‌کنه؟
اگر مجاز باشه حتما باید قرائن در کار باشد. اون وقت اگه قرینه ندیدیم چی میشه؟ فهمش در واقع مغلق میشه، نمیفهمیم. یه معنا این است که ببینید، یه بحث این است که آیا اصلا خدای سبحان بر اساس مجاز صبح یه بیانه که بحثه، خودش بحث داره که آیا خدای سبحان مجاز گویی کرده یا نکرده. یک، ثانیاً اگر قرار بر مجازگویی باشه، مجاز غالب است یا قلیل است؟ که اگر بخوایم این رو اینجوری مجاز بگیریم، تقریباً اکثر قرآن میشه مجاز وقت، چون قرآن داره از یه حقایقی خبر میده که غیر محسوس است، از بهشت و جهنم و حقایق اینجوری، تمامش غیر محسوسه و تمام وضع اینا با چی باشه بر اونها؟ همش باید مجاز باشه تقریبا. نه، حالا دارم میگم علل مبنای، بعضیا که قبول اصلشو نمیکنن که مجاز باشه، بعضیا میگن اگرم قرار بر مجاز باشه، اقل و مجازنه نه اکثر و مجازن، و اگر اینجوری شد میشه چی؟ اکثر. کسی که اکثر گفتارش مجاز باشد بلیغ نیست. درستم عرض برسونم که اکثر گفتارش، بله یه موقع ممکنه شعرگویی باشد، بناش بر این است که با مجازگوی و تشبیه و مجاز دائما حرف بزند، درسته؟ او یه بیانیه، قرآن بر این بیان نیست که بخواد شعر بگه، قرآن بر اساس جد است، بر اساس حقایق است. لذا اگر هم یه موقعی کسی قبول کرد که مجاز مانع ندارد در قرآن، دیگه اکثر و مجازن رو که قبول نمی کنه، که بگه اکثر الفاظ قرآن مجازگویی است. اگر هم کسی تازه مجاز قبول کرد، قرینه کو؟ یعنی به کار برد بدون قرینه. قرینه کو؟ اگر قرینه نباشد، به کار بردن مجاز بدون قرینه، او وقت غیر از این که اگر قرار باشد که ما حقایق رو نگاه بکنیم مجاز شد، اصل میشه این طرف، او میشه فرع، چون همیشه مجاز چی هستش؟ فرع حقیقت است، یعنی به تشبیه با حقیقت شناخته، بیش از حقیقت نیست. دقت کنید، ببینید اینا همه آفتش ها، همیشه مجاز بیش از حقیقت نیست، فرع حقیقت است. پس باید تمام بهش و جهنم و حقایق اونجا چی باشد؟ فرع عالم دنیا باشد، و عالم دنیا باشه اصل، اونا بشن چی؟ فرع. بله،
مردم این بحث، این که آیا این استعمالات در قرآن حقیقی یا مجازیه، این رو ما فعلا یه بحث اگر یک بحث ظرفیه باشه که مثلا در قرآن مهمه اینه که آیا مرادات جدی عوض میشه یا نه، یعنی اگر که اونجایی که در قیامت در بهش و جهنم صحبت میکنه، فرض کنید که ما مبرامون این بشه که این مجاز است، آیا به همون نتیجه‌ای که
تقریبا من حواسم تقریبا بود که همین جوابو بدم. ببینید یه موقع از تو یه لفظ نگاه میکنیم تو قرآن یه بحثو، اما یه موقع وقتی اینجوری اومدیم نگاه میکنیم اکثر قرآن وقت باید اینجوری بشه. خب بله، بله،
اگر که در یک کلامی مجازات و کنایات زیاد باشه،
یعنی اگر مجازات و کنایات غالب باشه بر کلام، این یک. دومین نکته دومو در نظر نگرفتید، نکته بعدی این بودش که همیشه مجاز فرع اصل است. خب بله،
یعنی نمیتونه مجازی یه حقیقتی رو بیان بکنه که از موضوع لدون الفار اقوا باشه.
نه دیگه، نه، ما چون همیشه مجاز روی علاقه ای به مجاز ما رو میاریم، یعنی ببینید دقت بکنید، ما با یه علاقه ای از علاقات این حقیقت رو به مجاز تبدیل میکنیم، درسته؟ این علاقه شأنی از شؤون اون حقیقت میشه، یعنی به لحاظ یه صفتی تو این حقیقت که ما تشبیهش میکنیم به یه صفت دیگری، دقت میکنید، یا ادعا میکنیم که در حقیقت حالا با که ادعا میکنیم اونم مثل این است، یعنی تازه دا جایی که داریم مجازی ادعا میکنیم که اون مثل این است، یا یه علاقه از این رو با او در حقیقت وجه قرار میده، پس میشه این است، این میشه در حقیقت چی؟ این میشه در حقیقت. بله ممکنه که در حقیقت این صفتش یه صفت ویژه‌ش هم باشه، اب نداره، اما در حقیقت یه صفت اینه، پس این اصل است و اقوای از اون است. پس اینا رو اگر ما اومدیم نگاه بکنیم، وقت با البته جای بحث باقی هنوزم، همین مقدار فعلا ما بحث رو در این مقدار بحث بکنیم که نگاه قرآن برای این نیستش که قالب مجاز باشد، نگاه قرآن برای اینست که اینجا اصل باشد اونجا فرع باشد، در اینی که همین الفاظ رو به کار گرفته و این الفاظ در اینی که سیره خود مردم هم این بوده که سراج رو که به کار میگرفتن، این دیگه اینم سیره است، سیره خود مردم این بوده که اون جایی که سراج رو به کار میگرفتن، از اون جایی که پی سوزی بوده تا این جایی که کهربایی و برقیه، همه رو سراج میگن و هیچ اظهار مجاز هم نمی کنن. چرا؟ با اینکه هیچ شباهتی بینشون نیست از جهت شیء محسوس مادی، از جهت شیء محسوس مادی و اجزای محسوس هیچ شباهتی نیست، اما در این حتی پلاسماییش و اتمیش رو هم سراج میدونن که دیگه هیچ شباهتی بین اینها نیست. در این حال چی و چه مشترکشه که اینها رو مجاز نکرده، قرینه براش قرار ندادن، با اینکه این همه تغییر درش ایجاد شده که اصلا شبیه اول نیست؟ همون وجه غرضی است که از ابتدا برای اون غرض وضع شده یا برای اون روح معنا وضع شده. بله
نمادین بودن یا نبودن کلا یه بحث خیلی وارد نمی کنه. ما قاعده
چی؟ که
زبان قرآن نمادین هست یا نمادین نیست، به این بحث ما خیلی وارد
نمی کنه. ببینید، نمادین بودن اگر به معنای این باشد که حقایق نیست، یه موقع هست، خب نمادین نمیشه دیگه. اگه یه موقع بگیم نمادین، مقصودمون از نماد یه به اصطلاح چیزیست که نمیشده بگه و نگفته، یه نمادی برای او قرار داده، این خب قطعا اینجوری نیست، چون کتاب عربی مبین است، تعبیر خود قرآن است که این عربی مبین است، آشکار است، همه چی در حقیقت توش معلوم است. با هدایتگری نمادین حرف زدن سازگار نیست. بله ممکنه یه گوشه هایم نمادین باشه، اما اگر قرار باشه قالب نماد باشد، این با هدایتگری سازگار نیست. هدایتگری صریح باید باشه، هدایتگری غیر از شعر گوییه که شعر میخواد نماد حرف بزنه اب نداره، کسی هم نفهمید نفهمید، چون خیلی بر این نبوده که حتما چی باشه، همه از ریز تا درشت بفهمن. این میخواد همه از ریز تا درشت بفهمن، از عامی تا باسواد بفهمن، درسته؟ اینجوری نیست که متخصص فن فقط بفهمد. بله متخصص فن اقوام میفهمد اب نداره، اما همه میفهمن، بر اساس عربی مبین حرف میزند. بله
شما خودتون قرار فرموده بودید جنت
بله اینا رو داره دیگه، که عرض کردم اون اصل است، اینا فرع است. لذا در قرآن هم میفرماید اونا اصل است، اینا فرع است. اگر اونا اصل است و این فرع است، منافات داره با این که او بشه مجاز، این بشه چی؟ حقیقت. بله
به ذهن میسته که شاید فرقی بینه در قرآن حقیقت و مجازی که ما اینجا در الفاظ استفاده میکنیم و اون اصل و فرعی که شما میفرمایید وجود داشته باشه. اون حقیقت و مجازی که ما اینجا میگیم لزوما به این معنی نیستش که وقتی یه لفظی با یه معنایی به صورت مجازی داره بیان میکنه به معنی باشه که اون معنا که داره بهش اشاره میکنه فرعی باشه، ممکنه اون معنا معنی اصلی باشه و این در واقع حقیقتی که تو این دو معنا استعمال میکنه مشترک لفظی باشه.
وقتی که اون معنایی رو که شما تو مجاز استفاده میکنید نسبت به این شیئی که اصل قرار دادید او رو مجاز برای این قرار دادید، حتما باید حد اکثر یه شأنی از این باشه.
شاید به این خاطر باشه که این لفظ و این اعتبارات مادی که ما استفاده می‌کنیم کششش اون معنای بزرگ رو نداره. شما مجبوریم به خاطر اینکه بخوایم اون معنا رو برسونیم از این الفاظ و اعتبارات
اصلاً او در حقیقت عجز در بیان خود قرآن میشه. وقت یعنی خدای سبحان میتونه زبان دیگری رو ابداع بکنه اگر اینا کشش نداره. میگه ما زبان بلیغ رو به کار گرفتیم، عربی مبین رو به کار گرفتیم، مبین هم هست. یعنی اگر این آشکار بودن و عربی بودن آشکار رو به کار گرفته، معلومش گویاست و الا همه میشد چی؟ همه شد مبهم. یعنی با این یعنی بله نه نسبتا گویا نیست. یعنی شما الان بیاید میبینید که اطلاقات قرینه برای مجاز بودن اینها در کار نیست. یعنی کتاب به کار میبرد، دقت میکنید، هیچ قرینه‌ای برای این که این کتاب مجازه که اون مثلا تو مجاز وقتی به کار میبریم باید قرینه به کار ببریم، قرینه بر مجازیتش نیست، مگر این که بگیم یه قرینه است که همش مجازه. یه قرینه بیاریم که از اول بگیم همش چیه؟ همش مجازه، دیگه قرینه جدای اقامه نه. و الا اگر کسی مجاز به کار ببره بدون قرینه، این بلیغ نیست.
تو از اون که همه قرائن عقلی و قرائن نقلی که ما در جاهای دیگه استعمال میکنیم همه اینا میشن قرائن برای
نه خب این خودش اوله که اگر اینجوری شد باب قرآن باید چی بشه؟ بر تمام در حقیقت معنوساتی که ما داریم حمل بشه و قرآن خودش محکم نباشد. در حالی که میگیم معنوسات عقلی ما، معنوسات فهم ما باید با قرآن محک زده بشه. اگر ما عقلیات که میگیم عقلیات مسلم که نیستش، که میگیم اون چی که ما میفهمیم، یعنی اون چی که ما باید با قرآن محک زده بشه. اگر اونجوری باشه، نه، قرآن رو باید با اونا محک بزنیم، لذا قابل هر تعبیری میشه.
مثلا همون معارفی که ما از خود روایت و قرآن فهمیدیم، که مثلا فرض بفرمایید که قیامت اصلا مادی نیست،
بله،
مثلا فرض بفرمایید، یا اون معانی مثلا بلیغی که از روایت
خب اینا رو از خود قرآن روایت داده فهمیم دیگه،
همون ها قرینه میشن برای اینکه این در واقع مجازات
اونی که اونجوری میفهمیم با این اطلاق لفظ بر خلاص ارواح معنایی فهمیده میشود. یعنی اگر اینجوری نفهمیم، تمام اون فهممون رو تخطئه میکنیم، میگیم اینا حتما محسوسه، میگیم اگر خدا جا عرب بکه حتما خدا آمده، جا عرب بکه است، دقت میکنید؟ اما اون جایی که میگه لیس کمثله شی و بعد اون لیس کمثله شی رو میاریم، این رو قرینه قرار میدیم، اینا دلیل میشه که همون لفظ ارواح بر ارواح معانی است، که اینها همه قرینه میشه برای اینکه وقت جا عرب بکه معنای خودش رو پیدا میکنه. لیس کمثله
شی، اگه ما ارواح معانی نشوشیم قرینه میشه برای اینکه جا عرب بکه معنای خودش.
خب نه دیگه، هیچ، فقط مبهم میشه، لیس کمثله شی فقط مبهم میشه، انک السمیع البصیر که دنبالش اومده، ولی لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر. این سمیع بسیر با لیس کمثل شی که میاد، اگر ما این ارواح معانی رو نبینیم، یا باید بگیم کلن مبهم میشه نمیفهمیم، خدا گفته نمیفهمیم لیس کمثل شی، درسته؟ هو السمیع البصیر هم میگیم، یعنی اگر بخوایم با لیس میگیم نمیفهمیم، سمیع بسیر شما نمیفهمیم. اما اگر گفتیم لفظ بر ارواح معانی سم و حقیقت سم معلومه چیه، آلت نیست، یا باید به تشبیه مطلق برسیم، میگیم سمیع بسیر یعنی خدا چش دارد و گوش دارد، اگر تشبیه باشه.
همین الانم حدود عدمیشو نفی میکنیم، درسته؟ نمیشه نفی
تا گفتیم حدود عدمی رو نفی میکنیم، یعنی چی رو داریم؟ یعنی یا میگیم مجاز است،
نمیگیم قرار صوت نیست، آلت
خب تا میگیم از کجا میگیم اینا رو، یعنی میگیم سم صدق میکنه، سمیع بودن صدق میکنه، اما سمیع بودن حتما به قرار صوت نیست، تا این رو میگیم، یعنی همین وضع الفاظ برای ارواح معانی، یعنی برا یعنی خود عرض میکنم دیگه، لیس کمثلشن بیان همینه، یعنی شما میگید که من تو خوابم میشنوم، ولی قرع صوتی نیست، سمعی به معنای گوش ظاهری هم نیست، پس اینم هم همون اطلاق سمیع می شود، اطلاق بصیر می شود، با اینکه اینجا هیچ کدوم از مجازم نیست، یعنی میگم من شنیدم، من دیدم، درسته؟
تو مجاز به معنی مجاز لفظی، نه مجاز عقلی.
تو مجاز لفظی، چه مجاز لفظی بگیری چه مجاز عقلی تو معنا بگیری، هر کدوم از اینا رو که بگیری
قری نه به معنی مجاز، معنی اعتبار، نه
حقیقتا
من میشنوم، عرض کردم ما مجازی به اون معنی،
عرض ما همین است که ببینید تو بحثی که ما داریم به کار میبریم، میگیم این الفاظ به کار برده میشه برای اون معانی، حقیقتا هست، چه در لفظش چه در معناش، با همین معنای وضع الفاظ بر. حالا دقت کنید، خودشون توضیح میده، الجهت الثانیه و هی البس من جهت کیفیت الاستماع، فقد عرفت ان مفردات اللغه انما انتقل الانسان الى معانیها و وضع الالفاظ به هزارها، این مفردات ما رو به معانی این در حقیقت منتقل میکند و همچنین وضع الفاظ رو به ازاهش که نشون میده، و استعملها فیها، این رو در حقیقت الفاظ رو استعمال میکند در اون معانی، فی المحسوسات من الامور الجسمانیت ابتداعا، ثم انتقل تدریجا الى المعنویات، این تو مرتبه شناخته، که ما تو مرتبه ارتباطمون با اشیا همون جوری که انسان جسمانات الحدوث و روحات البقا، تو مرتبه ادراکاتش هم چی هستش؟ جسمانات الحدوث و روحات البقا، یعنی علمش هم از محسوس آغاز میشه، تا کجا کشیده میشه؟ تا به معنا کشیده میشه، یعنی از ابتدای کودک معنا رو ادراک نمی کند، که از ابتدای کودک چی رو ادراک میکند؟ اون اشیاء مادی رو ادراک میکند، این اولی، یعنی تو مرتبه ادراکات هم ما جسمات الحدوثیم، یعنی از مرتبه جسم و محسوس شروع میکنیم تا به مرتبه برقد معانی و ارواح کشیده بشود، لذا میفرماید که واستعملها فیها فی المحسوسات من الامور الجسمانی ابتداعا، ثم منتقل تدریجا الی المعنویات، کم کم منتقل، همچنان که یک کودک به کلیات هم کم کم منتقل میشه، اول شما بهش میگید در حقیقت چی؟ ساعت روی مثلا دیوار رو میبینن، بعد میگید ساعت، مثلا بهش ساعت به دست رو نشون میدید، بعد میگید ساعت روی میز رو نشون میدید، این کم کم از این ساعتهای محسوس مادی به یه ساعت کلی منتقل میشه که کلیگیریه، این این کلیگیری، این کلیگیری هم کم کم ایجاد میشه، همچنان که به معنا کم کم منتقل میشه به مفاهیم و کلیات هم کم کم منتقل میشه. و هازا و این اوجب کون استعمال لفظ الموضوع للمعنى المحسوس فی المعنى المعقول استعمالا مجازیا ابتداعا. این بنابر اون نگاه کلی که وضع لفظ بر معنای محسوس مادیه، لذا وقتی که تو معنا به کار برده می شود یه امر معنوی، این مجازه تو نگاه اول، بعد در اثر کثرت استعمال میشه چی؟ میشه حقیقت. این تو نگاه کلیست که همه قبول دارن، این رو همه در حد میپذیرن که اگر الان توی این مسائل هم به کار رفته، مال این است که کثرت استعمال و تثبیت مسئله دیگه قرینه نمیخواد به کار برده بشه. این نگاه اولی. لکنه سیعود حقیقتا بعد استقرار الاستعمال و حصول تبادر، دیگه خود به خود متبادر می شود، لزومی بر قرینه در کار نیست. و کذالک ترقی الاجتماع و تقدم الانسان فی المدنیت و الهزاره، انسان تو نگاه رشدی که در شهر نشینی و اون در قد فرهنگ شهر ایجاد می شود، یوجب تغییر فی الوسائل التي ترفع حاجتها الحیویه و تبدل فیها دائما مع بقاء الاسماء، این دائما حاجتاش گسترش پیدا میکند. همه اون حقایقی که قبلا ساده و بسیط بود، درسته؟ الان مثلا میگه بیل مکانیکی منظورشه. اون موقع میگفت بیل چی بودش؟ یه بیل دستین بود. هر دو در حقیقت الان به عنوان بیل، خب این وزنی که این بلند میکند با وزنی که او بلند میکند، خب این حاجات وقتی وسیع میشه همون وزنهای اولی رو به کار میبرد برای در حقیقت همین مسائل بالاتر. ما بقای الاسم جانم چی؟ نه، این داره بس الان به ممشای عمومی داره میره، الان نمیخواد اون مسئله، بعدا اینو نتیجه میگیرد. الان داره به مبنای چی حرکت میکنه؟ همون مبنای عموم. خب اونجوری نیه نداره. مثلا مثل چی؟ ممکنه بگید که بر همین غرض و غایت بوده، اما این غرض و غایت رو با کثرت استعمال مثلا انتقالش صورت گرفته، اونه بی نداره. اما بگیم یه چیز رو لفظ کردن بر بعضی هم برای یه چیز دیگری اصلا الان به کار برده می شود، خب اگر این باشه اشتراک در وضع میشه، یعنی اشتراک لفظیه میشه که اون موقع وضع شده بر اون، الان هم وضع شده برای یه چیز دیگری. اگر اون باشه، اگر بگید از این منتقل شده به او، بالاخره انتقال باید یه وجهی داشته باشه، باید یه شباهتی داشته باشه، نمیشه متباین باشه که. مجازم که باشه باید یه تشابهی توش باشه، یه علاقه، حتی علاقه ضدیت، حتی علاقه چی باشه، از این علاقه ضدیت انتقال پیدا کرده باشه به این، حتی اگر اینجوری باشه. بله. و دائما بقاء الاسماء فل اسماء لا تزال تتبدل و مصادیق معانی ها ما، ببینید اینجا داره ازش انتقال پیدا میکنه، فل اسماء لا تزال تتبدل مصادیق معانی ها ما بقاء الاغراض المرتبه، اون اغراضی که برشون مترتب بود باقی است، اما تمام شکل و شمایل اونا داره تغییر میکنه و عرف در حقیقت مردم هم در بکارگیریشون این روش رو به کار میگیرن، چون اغراض هست، این رو نافی نمیبینند، این رو مقابل اون وضع اولی نمیبینند، مقاومتی راجع به اینم ندارن. و ذالک مثال کما ان السراج فی اول ما تنبه الانسان لامکان رفع بعض حوائج بکانه مثلا شیئا من الدهن او الدهنیات مع فتیله متصله بها فی ظرف یحفظها فکانت تشتعل الفتیله للاستضاءه باللیل فرکبت حسنا علی هذه الهیه اولا و سماه الانسان بالسراج، این رو سراج نامید، ثم لم یزل یتحول طورا بعد طور و یرکب طبقا عن طبق، این که در حقیقت همون از تضمین آیات قرآنه که گاهی ظلمت طبقا عن طبقا که ظلمات متراکبه، اینجا داره میگه ترکیب طبقا عن طبق یعنی هی در حقیقت از اون وضع اولی چی شده؟ دور شده، طبقا عن طبق، گاهی خیلی دور شده دیگه، به طوری که لم یکد یراها، اون خلاصه وضع اولی اصلا دیده نمی شود، حتی انتهت الى حاضر سروج الکهرباییه، حالا زمان ایشون کهرباییه بوده، الان میگن پلاسماییه و اتمیه هم، خلاصه این پلاسماییه که بعد اتمیه میگن برخای خلاصه اتمی و پلاسمایی هم هست، همه نام هست. خب ثم لم یزل یتحول بعد حتی انتهت الى حاضر سروج الکهرباییه التي لا یوجد فیها و معها شیء من اجزاء السراج المصنوع اولا الموضوع به هزائه لفظ السراج من دهن و فتیله و قصعه خزفیه، یه ظرف حالا گلی یا آهنی او فلزی و ما ازالک نحنو، همه اینها با همه اینها ما اصلاح میکنیم لفظ سراج رو بر او و علی سایر اقسام سراج علی حد سوا و من غیر عنایتن، یعنی مجاز نمیبینی من غیر عنایتن، یعنی مجاز نمیبینی تو همه اینها لفظ سراج رو. و لیس ذالک الا ان الغایه والغرض من السراج عن الاثر المقصود من المترتب على المصنوع اولا يترتب بعينه على المصنوع اخيرا من غیر تفاوت. این مال این است که اون چیزی که از اول بود با اون چیزی که الان هست در اون غایت و غرض هر دو مشترکن و هیچ تفاوتی تو غایت و غرض ایجاد نشده که بخواد به مجاز مبتلا بشود. و لیس ذالک الا ان الغایه والغرض من السراج عن الاثر المقصود من المترتب على المصنوع اولا يترتب بعينه على المصنوع اخيرا من غیر تفاوت و هو الاستضاءه، اون همون نور دادنه، همون چیزی است که نور میده، اونم با حالا یه موقع هست خورشید از نور میدهد، اون در حقیقت ترکیب صناعت بشر نیست، اما بشری که از ترکیب صناعتش چیزی رو ایجاد میکند که او در حقیقت نور میده، بعد میبینید کم کم از این هم حتی میشه فقط نور دادنه، بعد میشه امام معصوم هم میشه چی؟ سراج، که این در حقیقت چی هستش؟ نور میدهد، این سراج هست، درسته؟ سراج مضیئه هستن، اینا مصباح هستن، مصابیح هدایت هستن، درسته؟ بعد اینم حقیقتش میشه چی؟ حقیقتی که این داره نور میده. در خلاصه بهشت و جهنم هم میبینیم که اون وقت نور قائم است به چی؟ به افراد، خود افراد نور دارن، درسته؟ یسعا نورهم بین عینیه، خودشون میشن سراج، بازم اونجا به کار بردن این حقیقت با این به اصطلاح معنایی که شناخته شد، چون همون اثر رو دارد که جلوی ظلمات رو میگیرد و این رو به هدایت میرساند و همراه این روشن میکنه جلوی او رو برای رفتن، یا در حقیقت منافق چون نفاق دارد حالتش مثل چی میمونه؟ میگه مثل رعد و برق میمونه که کل ما ازا اللهم مشاو فیه، درسته؟ رعد میزنه تا این میخواد قدم برداره، رعد که میزنه وقتی رعد تمام شه آدم کورتر میشه، یعنی اونجایی که انسان تاریکی بماند کم کم به تاریکی انسان عادت، اما رعد و برق میشه اصلا قدم از قدم نمیشه برداشت. لذا کار منافق تشبیه میشه به این که نور یک دفعه میاد، اما این باعث کوری بیشتر او میشه. اینم ببینید همه استفاده از یه حقیقت واحد است، هی در حقیقت مثل چراغ روشن خاموش شدن، اینا که چشمک میزنه، لامپ چشمک بزنه، اینا که چشمک زنه، آدم تو اون حالت خلاصه چشمک زدن ها اگر با یه چند ثانیه، چون میدونه حدود 7 ثانیه طول میکشه تا انسان بتونه بر اطراف خودش از جهت نور کم کم بیناییش چند برابر میشه تو تاریکی وقتی که تاریک باشه، بعد اگر دوباره به مثلا 7 ثانیه بیشتر شد بیناییش همینجور تا یه جایی میرسه بعد تاریکی در حد خودش میتونه چشم و عدسی های چشم ولی مسلط بشن در حدی که امکان دیدن هست. بعد میفرماید دنبال مسئله، فحقیقت و سراج و نحن لا نقصد شیئا من وسائل الحیات ولا نعرفها الا بغایت ها فی الحیات و اثرها المترتب. هرچند از اول فهم کردیم این لفظ برای این شیء با این وجه خاص درست بیان شده، اما وقتی که به کار میگیریم اون رو، استعمال میکنیم اون رو تو اون همه به اصطلاح تاریخ استعمالی که بشر کرده، میبینیم حقیقتاً برای اون غایت استعمال میکرده، وضع این هم برای اون غایت بوده، لذا همه اینها برای انسان کم کم روشن میشه و میبینید خدا هم همین رو به کار برده. لا نقصد شیئا من وسائل را ولا نعرف الا بغایت افل حد و اثر المد. فحقیقت السراج ما یستزا بذوه باللیل و مع بقاء حاضر، هر جا این خاصه باشد که جایی که تاریک است روشن بکند اونجا رو نور ببخشد، این یبقا حقیقت السراج و یبقا اسم السراج علی حقیقت معنا من غیر تغییر و تبدل، چون این تغییر ایجاد نشده که بخواد قرینه براش قرار بدهد. و ان تغییر الشکل احیانا اول کیفیه اول کمیه او اصل اجزاء ذات کما عرفت فی المثال، هیچ کدوم اینها در حقیقت درش دخیل نیست. و علی هذا فالملاک و فی بقاء المعنا الحقیقی و عدم بقاء معنای حقیقی بقاء الاثر المطلوب است من الشیء علی ما کان من غیر تغییر، او باید باقی بماند. بله اگر از اون معنا خاص به معنای دیگری در حقیقت به کار، او مجاز میشه، او قرینه در کار باید باشد و قرینه میخواهد. نه یعنی کار این دیگه کار لغتشناس نیست، لغتشناس اتفاقا تو اینجاها ممکنه بتونه قدم برداره، اما لغتشناس چون حد فهمش و شعورش در حد چیه؟ در حد اون مصداق عینیه، نه بیشتر. بله اگر لغتشناسی این افق دید رو پیدا کرد که نگاه دقیق به این قایتمندی رو تونست ببینه تو مراتب هست، بعد میتونه پیش بینی بکنه که این لفظ برای چه چیزهای دیگه میتونه به کار گرفته بشه. اما اینجوری نیستش که لغت شناس هم مثل واضحه در حقیقت چی رو میدی؟ این لامپ دهنیه در حقیقت فتیله‌ای رو میدی، فکرم نمیکرد یه روزی چی بیاد؟ یه لامپ برقی بیاد، درسته؟ این واسه اگه همون موقع لامپ برقی رو بدون روشن شدن نشونش میدادن میگفتن اینم سراجه، تکذیب میکرد که این سراجه اگه روشن نبودا. اما اگر نشونش میدادن روشن بودنش رو که اونم داره همین سراج میدید. ببینید این تو رسیدن از کدم، این تو به اصطلاح کار مثلا لغتشناس نیستش که روح معنا رو، مگر که توی متاوی دورانی که جلو رفته کم کم دقت میکنی.
ما که قائل نیستیم روح معنا چیزی غیر از وزن همین لفظه.
بله ما قائلیم که همین لفظه، منتها تمییز بین روح معنا و لوازم مصداق این از اون هر کارهای بسیار سخته که حتی الان ما تو تفسیر قرآن گرفتارشیم با همه دقت که میکنیم. حالا شما حساب کنید یه کسی که فقط در مرتبه لفظ ظاهری داره قدم برمیداره چطور میتونه این رو بتونه اوریان کنه که روح معنا آیا این فتیله داشتنم جزئشه یا نیست؟ آیا روح معنا این شیشه داشتنم جزئشه یا نیست؟ روغن داشتنم جزشه یا نیست؟ اینو اون وقتی که این روغن رو فقط میدید و این رو فقط سابید، او هر چی فکر میکرد که اینم جز اون به اصطلاح اضاءه لیل هست یا نیست، این رو هم جزش میدید که با این میشه این کارو کرد. دقت میکنید مثل ما که الان وقتی که داریم نگاه میکنیم تمام همون تعبیری که امام باقر علیه السلام فرمودن که مورچه فکر میکند کمال خدا در این است که دو تا چی داشته باشه؟ شاخک داشته، چون میدونه خدا مجمع اینو قبول دارد که همه کمالات در اونجا هست، اما دو شاخک رو هم چی میبینه؟ کمال میبینه برای خدا، میگه خدا دو شاخک داره. این لیسه کمثله شی، حدش و محکم بودنش رو فهمیدن که هیچ کدوم از خصوصیاتی که ما میشناسیم رو نداره، ولی در اینها رابطه بین بنده با خدا در معرفت قطع نیست. این هر چی جلوتر میره انسان، هر چقدر اون عمق در قد معارف قوی تر میشه، این آشکارتر میشه. بله
بحث استعمال چراغ اصباح برای اون چراغ نفی و برای مثلا لامپ برقی، اینو که قبول داریم
اولیه اگر میدید بله بله
مثلا اینکه الان اگر ما نفسی
یعنی اگر ببینه اون رو هم، یعنی اگر ابی عبدالله علیه السلام مثل من و شما ببینه نه، اما اگر حقیقت ابی عبدالله علیه السلام ببینه که این در ظلمات و تاریکی ها داره نور میده، همه به واسطه این نور دارن هدایت میشن، همه به واسطه این نورن که دارن راه میرن، اگه اینو ببینه البته اونم میگه این حقیقته، میگه من سراج رو و مصباح رو برای این وضع کرده بودم که یه جای ظلمانی رو آشکار بکند و روشن بکند. اگر امام ظلماتی که اصل ظلمات است، گمراهی و ضلالت است، اگر اونجا رو آشکار بکنه بگه آیا این هم با اون در حقیقت مصباح سازه؟ میگه خب بله، مثل میزانه دیگه، مثل میزانی که خدا میگه اونم میخواد وزن رو معلوم بکند، درسته؟ اما اون وزن دیگه از سنخ ماده نیست که بخواد چیزی تو چیزی بذارن.
سمس اون حقیقت بیرونی اومدید در الفاظ، اگه اصلا که الفاظ ما بگیم نبی اکرم مصباح رو برای عبدالله استعمال کردن، برای ما بگیم مجازیه، باز همین حقیقت رو میتونیم بفهمیم که منظور پیغمبر اینه که بالاخره
ببینید مجاز همیشه خود شما میدونید که جایی مجاز به کار میرود که جایی برای حقیقت نباشد. اصل این است که لفظ وضع به کارگیری چی باشد، این که دیگه جز قاعده لغته. اصل این است که برای حقیقت در حقیقت به کار بردش و استعمال، اصل این است که در حقیقت باشد مگر قرینه برخلافش باشه که مجاز بشه. ما که نمیتونیم همینجور همه رو بر مجاز اطلاق بکنیم چون تو نگاه اولی نمی ما که عرض کردیم که مجازی بودن اصلش اشکالی ندارد، اما وقتی که میایم نگاه میکنیم این تمام قرآن وقت میشه مجاز، تمام روایات مدت و هزارات و مسئله میشه مجاز، و وقت دیگه این به کارگیری مجاز دیگه بلیغ نیستی، دیگه اینا رو دوباره تکرار نمیکنیم. بله بعد میفهم اصل مجاز به کار بردن قبیح نیست، عیب نداره، اما اکثر و مجازن و در حقیقت راه نداشتن به حقیقت، اینا اشکال پیدا میکند. و بعد میفرماید که و عدم و غایر اصل متون منش الا ما کان من غیر تغیر و قل ما یوجد اليوم من فی الامور المصنوعه و وسائل الحیات و هی الوف و الوف شیء لن يتغیر ذاته و اما حدث علیه اولا. اصلا شاید چیزی به این راحتی پیدا نشه که با اون اولی که وضع شده بوده چی باشه، یکسان باشه از جهت وضع ظاهریش. بله، غیر ان بقاء الاثر والخاصه ابقى لكل واحد منها، او باقی است اسمه این در حقیقت اون بقاء اصل والخاصه ابقى لكل واحد منها اسمه الاول الذي وضع الله، اون اسم رو برای این در حقیقت تصحیح میکنه. و فی اللغات شیء كثير من القسم الاول وهو اللفظ المنقول من معنى محسوس الى معنى معقول ياثر عليه المتتبع البصير. از این برام میبینیم که در بین معقول و محسوس هم همین مسئله بسیار بسیار به کار رفته که چطور چیزهای خود مردم میشناسن چطور نظام دینی. فقط تحصل ان استعمال الکلام و القول فی ما مر ما فرض بقاء الاثر و الخاصه استعمال حقیقی لا مجازی. بعد ایشون دیگه ادامه بحث رو تطبیق میکند همین رو در کلام، چون بحث در چی بود؟ در کلام بود. میگه تو کلام خدا هم همینه، کلام خدای سبحان با انبیاءش مجاز نیست، بلکه اینم چی هستش؟ یا قول خدای سبحان قال 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 الله، اینا مجاز نیست، همه اینا حقیقته. اما حقیقت اونی نیستش که قول لب و دهن بخواد، حقیقت اون نیست که قول در حقیقت چی میخواد؟ القاء معنا میخواست با لفظ یا کلام، که اونها رو دیگه توضیح دادن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بفرمایید.
واسه حجیتش
این توضیح میرسه به حجیت
چی؟
حجیت اینکه اگه شما از همین لفظی که خدا استعمال کرده بیاید با توجه به بحث ارواح معانی روح معنا رو بگیرید و بر اساس اون بخواید لفظ رو
قابل
نداره. بر اساس اون بخواید لفظ رو بفهمید. حجیتش از کجا میاد؟ بالاخره
اصلا الان ما الان توی به اصطلاح بحث از مسیری رو داریم بحث می‌کنیم. اگر تو سیره این ثابت شد و به کارگیری تو سیره معلوم شد، خودش حجیت.
ولی اینکه همین
مثل میمونه که بگید آقا حجیت الفاظ که در حقیقت استفاده میشه ازش به چیه؟ حجیتش خودش
همه جا این مد نظر بوده. مثلا میگم حضرت میان شجره رو معنی می‌کنن، آقا شجره اینه، اصلش اینه، فرعش اینه، شاخه‌اش اینه، برگش اونجا میشه اون بس من رو فهمید و استفاده کرد و حجیتش هم ثابت. ولی اینکه ما بیاریم یک سراجی که توی قرآن اومده رو بخوایم ازش روح معنا برداشتیم و اینو سراحت بدیم به بقیه جاهایی که سراج اومده و یک شبکه معنایی درست بکنیم.
روش بحث رو دقت بکنید، بحث بر این است که داره میگه این سیره است، اصلا کاری حالا به قرآن و غیر قرآن نداریم.
سیره است درسته، ولی اینکه
این جسم مردمه. ببینید سیره
نیست، حاجا سیره و غلاکه نیست.
چرا دیگه
سیره و
غلاکه چون داره اینو اثبات میکنه، اصلا داره اینو اثبات میکنه، میگه این سیره و غلایی است، اصلا کاری به دینم نداره. میگه از اوغلا اینجوری استفاده میکنن، یعنی تمام از محسوس رو تا به معقول که میکشه اون اثر رو که میبینن استفاده میکنن و هیچ در حقیقت براش هم دیگه قرینه نمیارن. قرآن هم همین روش رو به کار گرفته، همین، بیش از این نیست. نمیخواد بگه قرآن اختصاصا این روش رو به کار گرفته که بعد بگیم پس از کجا حجیتش. مثل بعض الفاظ میبونه، اصلا میگه این همون دائر مدار خود بعض الفاظه.
شما اگه خدا میخواست میتونست یه کار دیگه بکنه که این
خب بله محالی بهتر و محالی میتونست با الغای در مثلا سلام علیکم میتونست الغای در اذهان بکنه بدون لفظ.
پس خدا همین لفظ موضوعیت داره یا نه؟
بله موضوعیت داره،
موضوعیت داره. پس شما اگه بخواید از همین از این لفظ،
یعنی چون موضوعیت داره همین مقدمات داره میشه، اگه موضوعیت نداشت
لفظش، اگه بخواید از این لفظ عبور بکنه به معنا برسید، این حجیت نمیخواد.
نه این خود لفظ دلالت داره، حجیتش همین سیرو خلاص. میگه آقا سراج رو اوغلا هست بدون که دین داشته باشه، کاری به دین نداره، به کار میاد تمام مراتبش. میگنم همه صحیحه، هیچ در حقیقت اگر در حقیقت چیزی دیگری بالاتر از اینم ببینن سراج را، اونم در حقیقت سراج میبینن، هیچ براشون اشکالی نداره. یعنی وقتی نشون بدی به همون واضح اولی که هیچ اینا را نمیشناخت اثرش و کارش نشون بدی، میگه اینم سراج است. دقت میکنید؟ میگه اینم سراج است. مثل این میمونه که شما در حقیقت وسایل حمل و نقل رو از اون اول ببینید تا ساعت گاری ببینید تا این رو همین
هم فقط از واضح حکیم برگه مثل
نه مثل
اگه یه چیزی دید که داره نور میده، مثلا یه لامپ تازه اختراع شده بود، به این لامپ نمیگفتن که مثلا خواستن وعظ کنن گفتن آقا این مثل سراجه
اگر تو لحظه اول نشناسه این چیه فکر میکنه حالا یه شی غیبیه به قولش اون لامپا رو میوردن فیتلاش بالا بودن صلوات میفرستن مردم بگن یه چیز عجیب و غریب معجزه‌ای داره انگلستان انجام میده اگه اونجوری آره اما وقتی که این برش قرار گرفتید اینم همون کارو داره ازش انجام میده عادی همونه روشن میشه خاموش میشه اینم سراج براش خلاصه وقتی دو این براش دیده بشه کامونم سراج میشه هر چیزی هم که هرچی بیاد بالاتر از این تلفیف بشه اونم سراج میشه با همین معنا
فرق بینی
این رضا به دین کاری نداره اصلا اینا نمیخواد که تو دین اینجوریه اگر به دین نبود حجیتش به خودشه مثل ظهور الفاظه وقتی ظهور الفاظ رو ظهور الفاظ حجیتش جداست اونا دیگه به قرآن
قرآن به الفاظ قرآن اختصاص نداره
نه به الفاظ قرآن اختصاص نداره
فرق بینی که واضح من واضح واضح تعالی باشه
نه اینم اتفاقا نمیگیم اینم نمیگیم اینا رو داریم میگیم بعد فرق بر اون نیست نه فرق بر اون بله
همین کلا ما ولایت
ولی چه روح ولایت اصلا خالی به خدا الان نداره اون وضعی بود اول وضع خدا خودش واضح باشه یه قول دیگه واسه یه بحث دیگه دی
هم غایت هم اروا
بله همین رو بر همین وضع اروا چیز هستش وضع اور اوغلاییه
حکیمانند
اوغلایی نه اوغلایی دیگه اوغلایی اصلا چی میشه که دیگه هیچ تحتش واقعیتی نمیمونه میگه از بس معقول سنگینه و قویه مجبور بیاره نازلش بکنه برای بیان
مثلا جنت اللتی وعد المتقین
یعنی ما هر چی بخوایم مثلا اون جنت رو بفهمیم نمیتونیم تصویری ازش داشته باشیم چون ننشأکم فی ما لا تعلمون درسته اما اگر بخواد لفظی دلالت بر اون داشته باشد همین الفاظ دلالت داره همین الفاظی که به کار برده است
به
این معنی که این الفاظ الله
ولی تمام و تمامه توی این
بذار اگر کسی اونها رو مشاهده کرد بعد میبینه اگر عالم دنیا بخوان لفظی برای اونها وضع بکنن با این محدودیتی که تو عالم دنیاست این الفاظ برای
خود قرآن میگه من به همه اینا که گفتم بازم نونشه اکن تو معمولا تعلمون دیگه
بله دیگه
این همه چی هم گفتم بازم شما یاد ندارید
مال حقایقشه دیگه اینا علم حصولی همین مونه نسبت هی من از اصل بگم هر چی گفتم درسته از گل سرخ بگم هر چی بگم درسته اما یه لحظه گل سرخو دیدم یا اثر رو چشیدن اون ننشأکم فی ما لا تعلمونه درسته؟ نسبت گل سرخ رو دیدن شما یه شاعر وصفش بکنه اما یه لحظه گل سرخ رو چی بشه؟ چشم باز کنه این ببینه چقدر متفاوته؟ با اینکه همه اون چیزی که اون شاعر گفته بود در وصف گل سرخ با تمام دقت و چیز درست بوده هیچ کدوم غلط نبوده اما تفاوت بین مفهوم با چی؟ چون لفظ فقط مفهوم میرسونه بیشتر از این نیستش که وضع شده یه لفظ مفهومی رو القا بکنه حالا مفهوم کجا حقایق کجا اگر الله فرمود تمثیل ما اینو حقایقشه مفهوم نسبت به حقایق اینا تمثیله اما در این حال اون مفهوم اگر بخواد برسونه با این لفظ
این تمثیلی که توی بحث تعویل دارن دیگه یعنی میگن با مثال خارجیش نه بحث تفسیر تفسیر تفسیری
برای خدمت شما
حالا ما خود اینجا